اجتماعی پایین تره. امروز ابداً این تفکر در جامعه ما وجود نداره. تمام مردم ما احساس میکنند که شهر و روستا، شمال کشور و جنوب کشور، شرق و غرب نه تنها از نظر قانون مساوی هستند، از نظر جایگاه و منزلت اجتماعی هم برابر و مساوی هستند. و همه ما احساس میکنیم که نسبت به روستاها، آبادانی و توسعه روستا یک وظیفه سنگینی را همه بر دوش داریم. خب در سابق فاصله بین شهر و روستا زیاد بود، یعنی شهرنشین از مراکز آموزشی فراوان، از مراکز بهداشتی قابل ملاحظه، از فضای کسب و کار بیشتر و همچنین از رفاه بیشتر، فردی که در شهر ساکن بود برخوردار بود و فردی که در روستا ساکن بود از این مزایا برکنار بود. حالا الان ما یادمون رفته ممکنه، چون برق و آب و گاز و اینها به وفور به حمدالله به روستاهای ما رسیده، اما اونایی که در روستا بزرگ شدن و زندگی کردن حرف من خوب الان باور میکنن که وقتی میگفتن تو این روستا بناست دو سال دیگر برق بیاد، چه نشاط و ولوله‌ای، به دیگه دو سال دیگر فانوس میره کنار، لامپا میره کنار، از این چراغای بود میگفتن چراغ موشی، اینا میره کنار، یا حالا اونایی که خیلی وضعشون خوب بود میگفتن چراغ توری یا چراغ زنبوری، اینا میره کنار، برق میاد. مسئله بسیار مهمی بود برای روستایی که ابن و جدن به قول معروف هیچ وقت در کوچه های روستا، در مساجد، در خونه ها چیزی را به نام برق ندیده بود. جاده یک مسئله، نه آسفالت، جاده معمولی، یک آرزوی بزرگ بود که این روستا به شهر از طریق یک جاده هموار متصل میشه. خب روستاهایی بود که تقریبا، من حالا این مال خیلی قدیم نیست، 40 سال پیش، 50 سال پیش، شما اگر میخواستی متصل بشی به یه شهر در یک فصلایی که اصلا امکان پذیر نبود، در یه فصلای هم ماشینای شاسی بلند، مثلا اون وقت جیپ، یه ماشین اینجوری میتونست تردد بکنه. اصلا جاده ای نبود، چند بار ماشین که رفته بود و آمده بود یه خط لاستیک افتاده بود، جادهش همون خط لاستیک ماشین بود. یه همچون شرایطی، حالا گاز که اصلا تو ذهن مردم نبود، اون وقت تازه نفت سفید هم اگر میرسید یک معجزه بود. حالا کپسول گاز هم اون وقت نبود، وسایل گازی هم نبود، بیشتر روستاها یا با هیزم بیابون و با اون گرمایش به وجود می آمد، یا مثلا با نفت سفید که به روستاها می رسید، دیگه خبر دیگری نبود. اینکه در روستا گاز بیاد، مردم بتونن از گاز استفاده بکنن، مرکز بهداشتی بیاد، مرکز درمانی بیاد، یک پزشک بیاد، سالی یه بار یه پزشکی می آمد، می گفتن این هفته به قول اونها می گفتن دکتر میاد، بریم فلانجا معاینه کنیم، درد و بیماریمون رو به او بگیم. خیلی اینا بر روستاهای ما کاملا از شهر جدا بود، یه شرایط زندگی سخت و مشکل در روستا بود و در شهرها تقریبا یه رفاه نسبی حاکم بود. انقلاب اسلامی این مسیر رو برای ما هموار کرد. البته یه مقدارم تکنولوژی این مسیر رو هموار کرده. الان دیگه نه شهر بزرگ نه کشور، کل دنیا رو میگن دهکده جهانی. حالا کل دنیا شده یه روستا، شد دهکده جهانی، که همه به هم متصل شدن، همه به هم نزدیک شدن. شما در این انتخابات ها میبینید مردم پای صندوق که میان، اولین علامت پیروزی رو در انتخابات سراسری روستایی ها اعلام میکنن، چون هنوز که مال شهرها شمرده نشده آرایشون. معمولا روستاها زودتر جمع میشه، تا بعد از ظهر صندوقها جمع میشه و موقع غروب اولین رأی هایی که اعلام میشه مال روستاهای بسیار کوچیکه، و شما میبینید همون رأی میشه معیار تا وقتی که آرای تهران شمرده میشه. نکته مهمی است، یعنی ارتباطات مردم، یعنی فرهنگ مردم اونچنان بین شهر و روستا متصل شده، روستایی همون درصد و گاهی آگاهانه تر. یعنی شما می‌بینید یه روستا 97% آمدن به کسی رأی دادن که پیروز انتخابات بوده، شهری دچار اشتباه شده 60% رأی داده، روستایی حواسش جمع‌تر بوده 97% رأی داده. یعنی آگاهی مردم روستای ما امروز به اندازه شهر و گاهی بالاتر از افراد شهر. الان تو دانشگاه ها و کنکور هم همینطوره. حالا از یه عده معدودی بگذریم، بسیاری از استعدادها در دانشگاه های ما، در مراکز علمی ما، در حوزه های علمی ما روستاییان هستند. ما در حوزه علمی قم اکثر مراجع ما بچه های روستا بودن، مراجع تقلید بزرگ. در دانشگاه هم بسیاری از اساتید معروف و نخبه مال روستاها بودن. پس روستا در یک مسیر درستی بعد از انقلاب قرار گرفت، اما کمبودها در روستاها بسیار زیاد بود، مشکلات مردم فراوان بود و میبایست خدمات بسیار وسیعی به مردم داده بشه. خب کار عظیم و بزرگی از آغاز انقلاب برای روستاها شروع شد. حالا اون موقع جهاد سازندگی پیشتاز بود در خدمت رسانی به روستاها، در ایجاد جاده، حتی بسیاری از خدمات رو همین جهاد سازندگی اون وقت که بعد ادغام شد در کشاورزی، شد جهاد کشاورزی، اونا انجام میدادن. نیروهای انقلاب هم خب همه جا بودند، در روستاها، در شهرها، و خدمت رسانی میکردن. و من بسیار افتخار میکنم که در دولت 11 و 12 یکی از دستاوردهای ما توسعه روستاها بوده. قبلا میشده این کار، اما از دولت 11 و 12 سرعت بیشتری پیدا کرده. همین آمار گویاست. الان در اون سالون مجاور که بودیم آمار رو دیدیم چگونه هست. 14,000 روستا قبل از دولت 11، یعنی تا سال 92 گاز رسانی شده، و بیش از 14,000 در این 6 سال، یعنی کل اون مدت 30 و چند سال در نظر بگیرید، 14,000 روستا در این 6 سال، بیش از 14,000 روستا، 14,500 تا 600 تا. خب این نشون میده که یک تصمیمی اینجا حاکم بوده که در دولت 11 و 12 خدمت به روستا به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته. استحکام خونه‌های روستایی الان آمار نشون داد که تا ابتدای دولت چقدر بوده، دولت 11 و در این مدت چقدر بوده. رشدها همین تو این آمار استان‌ها هم شما الان دیدید، مثلا این آمار استان لرستان که استاندار محترم مقایسه می‌کرد، کاملا روشن بود که در هر خدمتی در طول این 6 نسبت به گذشته گاهی 2 شده، گاهی 3 شده، گاهی 5 شده. خب کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته. چرا باید این کار رو بکنیم؟ چرا باید روستا را احیا بکنیم؟ چرا باید خدمت کنیم به روستاها؟ خب پاسخ اولیش روشنه، چون اونها هم برادران ما هستن، خواهران ما هستن، ایرانی هستن، دارای حقوق برابر هستن. این جواب اولیش روشنه. اما اگر بیشتر در این زمینه فکر کنیم، روستاها را اگر آباد نکنیم شهرها را ویران کردیم. روستا اگر آباد نشه ناچار میشه این از روستا مهاجرت کنه به شهر، ناچار میشه حاشیه نشینی رو کنار شهر شروع بکنه و شهر تخریب بشه. برای اینکه شهرهای ما در مسیر درست خودشون قرار بگیرند باید روستاها را آباد کنیم. تنها این نیست، اگر امنیت میخواهیم باید روستاها را احیا کنیم و آباد کنیم، چه مرز چه غیر مرز. چون اگر در یک مسیر 200 کیلومتری هرچی میری فقط بیابونه، یا اینکه در یک مسیر 200 کیلومتری شما هر 10-15 کیلومتر یک روستای آباد داری، اون روستای آباد یک پایگاه بسیج، یک پایگاه نیروی انتظامی، یک پادگان ارتش و سپاه، از کشور حراست میکنن، از کشور حفاظت میکنن. در نقاط مرزی به ویژه، در غیر نقاط مرزی هم همینطوره. و نکته بعد این که روستاهای ما مرکز تولیدن. اگر ما بناست تولید رو بالا ببریم، به ویژه در بخش کشاورزی، حالا زراعت، باغ، دام، در این بخش روستاییان ما تولیدگران بزرگ هستن. حالا در قدیم که این روستا بود که صبح در مغازه شهر رو باز میکرد، یعنی پنیر از این روستا میرفت، ماست از این روستا میرفت، شیر از این روستا میرفت، گوشت از این روستا میرفت، میوه از روستا میرفت. شهرها، مغازه‌دارها در یک بخش بزرگی از مواد غذایی فروشنده دسترنج محصول تلاش روستاییان و دهقانان عزیز ما بودن. اونا بودن تولید میکردن. روستای کوچیک می آورد روستای بزرگتر، روستای بزرگتر می آورد اون مرکز روستایی، اون منتقل می کرد به شهر، و گاهی اون شهر منتقل می کرد به کجا؟ به مرکز. تهران میوه ها از کجا می آمد؟ سبزیجات از کجا می آمد؟ همه این محصولات عمدتاً از روستاهای اطراف تهران یا از روستاهای کشور، حالا هر کجا که بودن، مرکز تولید ما بود. امروز تولید کشاورزی ما که الان اینجا جاش وزیر کشاورزی جاش خالیه، وزیر کشور جاش خالیه، وزیر عرض کنم حالا تازه البته شده وزارت بخش گردشگری و میراث فرهنگی جاش خالیه که حالا تبدیل شده به وزارت خونه. حالا البته تابلو اینجا نوشته زیر ساخت، حالا ممکنه تو کلمه زیر ساخت وزرایی که الان ما در خدمتشون هستیم بیشتر نقش داشته باشن، اما در این حال خدمات آموزش و پرورش، خدمات وزارت کشور، خدمات وزارت جهاد کشاورزی، اینا عظیم هست در روستاهای ما. حالا ممکنه بگیم این وزارت خونه هایی که الان در خدمتشون هستم عمدتاً در زیر ساخت ها دارن کار میکنن. روستای ما امروز هم در زمین متصل شده، هم در هوا متصل شده، هم در فضای حقیقی متصل شده، هم در فضای مجازی. یعنی شما از روستا به شهر با جاده بهتر یا گاهی با راهن، با جاده خوب و خیلی وقتها جاده آسفالته، با برقی که متصل شده به روستا، گازی که به روستا آمده، آب آشامیدنی که به روستا آمده و اتصالی که روستا با دنیا پیدا کرده. شما در روستا باشی، شهر باشی، هر کجا باشی، با یک تلفن همراه و با یک اینترنت پرسرعت به همه دنیا وصلی. همه جا میبینی فیلم رو، میبینی عکس رو، میبینی خبر رو. کار بسیار بزرگی در زیر ساخت روستاها از طریق ارتباطات تلفن، پوشش تلفن، تلفن همراه و اینترنت به وجود آمده. امروز روستایی ما با اینترنت یک گردشگر اروپایی رو دعوت میکنه به خونه خودش، اون گردشگر اروپایی میاد خونه، ساکن میشه، غذای او رو میخوره، خانه روستایی رو میبینه، لذت میبره، صنایع دستی خودش رو با همین وسیله معرفی میکنه، محصول خودش رو. اصلا در آینده اگه بخوایم ما هی میگیم دلالی دلالی، بخوایم اینا رو از بین ببریم، راهش همینه. راهش استارتاپ ها هست، راهش فضای مجازی است. روستای ما از خونه خودش میتونه محصول خودش رو به هر کجا بفروشه، هر محصولی که داره، به هر بازاری که میخواد، تهران، شهرستان، همسایش، این طرفه، اون طرفه، به راحتی متصل میشه. این کار، کار بسیار عظیم و بزرگی است که انجام گرفته. خب در زمینه آب کشاورزی، تحولات کشاورزی، شما ببینید، حالا این مقیاسی که اونا میگن، میگن که یک متر مکعب آب به ما کمتر از یک کیلو محصول خشک میداده. حالا اگر من آمار رو اشتباه نکنم، یک متر مکعب آب 920 گرم محصول خشک به ما میداده قبل از سال 92، یعنی قبل از دولت، دولتی 11 هم. امروز یک متر مکعب آب 1450 گرم، حدود 1.5 کیلو به ما محصول خشک میده. یعنی این تحولی است که تو بذر ایجاد شده، این تحولی است که در نوع کشت ایجاد شده، این تحولی است که در کشت پاییزه شروع شده. ما بسیاری از کشتهای بهاره رو تبدیل کردیم به کشت پاییزه که آب کمتر میخواد. بذرها بسیار مؤثره. ما در همین آذربایجان غربی چند ماه پیش که اونجا بودیم، یک محققی گندمی رو تونسته بود بهافرینی بکنه و تلاشی که کرده بود، این گندمی که او محصولش آورد به ما نشون داد، 1 هکتار میگفت 40 تن گندم به ما میده. ببینید چند برابر گندمی که ما امروز برداشت میکنیم. البته خوشه هاش عجیب غریب بود، ساقه این گندم مثل نی بود، اینقدر بزرگ بود. خب حالا من همونجا گفتیم به وزیر کشاورزی که بره دنبال بکنه و این فناوری رو از این آقای محقق خریداری کنه. البته او حدود 1 هکتار از این گندم کاشته بود. و خب پس ما میتونیم در تحولی که ایجاد میدیم محصولات رو بالا ببریم، آب کمتر مصرف کنیم، محصول بیشتر برداشت کنیم. زمین ما خیلی زیاد نمیتونه توسعه پیدا کنه. البته با رسوندن آب میشه زمین ها توسعه پیدا بکنه، ولی عمدتاً باید کیفیت رو ما ببریم بالا و محصولات رو افزایش بدیم. خب این کار بسیار بزرگ و عظیمی است که امروز می‌بینیم، این که ما الان در دانه‌های روغنی در 3 سال اخیر هر سال یک شتاب بالاتری پیدا کردیم. 500,000 تن ما الان دانه‌های روغنی محصول ما هست که نسبت به قبل یه حرکت بسیار بزرگ هست. در گندم خودکفایی که ما داریم و در برخی از محصولات که وضع ما بهتره، این نشان تحولی است که در بخش کشاورزی به وجود آمده. خب این تحولی که ما الان اشاره کردیم برای مسئله گاز در روستاها، حالا ممکنه شما بگید گاز اولا یه همچون کاری در دنیا سابقه نداره. هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران نیست که 84% مردم روستایی و نزدیک 100% مردم شهری، البته به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در این زمینه یه خورده عقبه، اون ما استثنا بکنیم، نزدیک 100% مردم شهری و 84-85% جمعیت روستایی ما از لوله کشی گاز آمده به شبکه گاز متصل شده. این کجای دنیاست؟ در کدام کشوره؟ کار عظیم و بزرگی الان صورت گرفته. در خود آب آشامیدنی سالم و برق الان وزیر نیرو توضیح داد که در دنیا چه مقدار از مردم از برق و آب استفاده می کنند، در ایران چقدر. آمار ما در بررسانی، در آبرسانی قابل ملاحظه است، قابل مقایسه است با معیارهای جهانی، با آمارهای جهانی. خب خدمت بزرگی شده. در مجموع در راه، در گاز، در برق، در آب آشامیدنی، در بهداشت و درمان، در راه و جاده، در ارتباطات تلفن و تلفن همراه و فضای مجازی، تحولات کشاورزی و گردشگری، در گردشگری هم یه تحول بزرگی. امروز الحمدلله در بعضی جاها مهاجرت معکوس رو ما میبینیم، یعنی اینی که تو شهر بوده داره برمیگرده به روستاش. چرا؟ چون تو شهر ترافیکی است که دیگه از اعصاب چیزی باقی نمیذاره. شما یه خیابون وارد میشید، در یه ساعتهای شلوغ ببینید تا به منزل شما برسید به اندازه این که به 100 تا روستا رسیده باشید طول میکشه. 1 ساعت خورده ای باید تو مسیر باشی برای اینکه یک مسیر نسبتا متوسط تو تهران طی بکنی. حالا مسیر طولانی تر باشه که گاهی خیلی بیشتر، گاهی چند ساعت. آلودگی هوایی که وجود داره در شهرهای بزرگ، سرصدایی که وجود داره، گاهی ناامنی هایی که وجود داره، گاهی مسائل اخلاقی که وجود داره. روستا هم هواش سالم تره، هم فضاش سالم تره، هم اعصاب آدم راحت تره. خب الان مهاجرت معکوس در بعضی از جاها شروع میشه. بعضی از روستاها میشن مقصد گردشگری، یعنی طرف را میفته میره توی یه روستا 5 روز 4 روز کمتر بیشتر میمونه و این گردشگری هست که امروز از طریق روستاها به وجود آمده و یک تحول بسیار بزرگی است که ما شاهدیم. امروز در شرایطی که ما هستیم، یعنی شرایط فشار دشمن بر ما، راهی جز توسعه کشور و رونق تولید و بالا بردن تولید و همکاری بیشتر، راه دیگری ما نداریم. البته دولت برای حل مشکلات از هیچ مسیر و طریقی کوتاهی نمی کنه، دریغ نمی کنه. بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه‌ای بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست. ما الان در یک شرایطی قرار گرفتیم که شما میدونید که یک سال شدیدترین تحریم رو بر ما وارد کردن. ما در این حالی که در برابر این تحریم میستیم، مقابله به مثل میکنیم، تعهداتمون رو داریم کاهش میدیم، دو مرحله تعهداتمون رو کاهش دادیم و باز هم ممکنه کاهش بدیم، اما همیشه بینش دو ماه وقت میگذاریم. برای چی این کار رو میکنیم؟ برای اینکه فرصت دیپلماسی، فعالیت سیاسی و مذاکره داشته باشیم. خواست مردم ما عزت، افتخار، استقلال توأم با کاهش زحمت و فشار و یا توأم با رفاه. اگر بنا باشه ما کشور رو اداره کنیم با زحمت مردم، با فشار به مردم، میگه خب هر کسی بلده کشور رو اداره کنه. خب بله، ما دشمن داریم، قبوله. دشمن به من، به ما، به ملت ما داره فشار میاره، قبوله. اما حالا ما باید اینجا بنشینیم و بگیم که ما میستیم. خب میستیم برای چی میستیم؟ میستیم به اهدافمون برسیم، بی خودی که ما نمیستیم که. میستیم تا به منافعمون برسیم، میستیم تا به امنیت برسیم، میستیم تا به عظمت برسیم. بلا ایستادن که خب آدم هم پاش درد میگیره هم کمرش درد میگیره، خاصیت نداره. ایستادن جایی باید آدم وایسته که منافع داره. بله، برای منافع وامیستیم، برای استقلالمون وامیستیم، برای منافع ملیمون میستیم. نه خسته نمیشیم بلکه لذت میبریم، قوی تر میشیم. اما در این حال از همه ابزار هم برای حل و فصل مسائل ما استفاده میکنیم. بله، ممکنه کشتی ما رو یه جا بگیرن، ما هم مذاکره میکنیم برای اینکه اون کار غلط اونها تصحیح بشه و کشتی رو رها بکنن. هم ممکنه با دلایل قانونی ما یک کشتی اونها رو هم بگیریم. هر دو کار رو باید انجام بدیم، نمیشه یک طرفه. با دو دست میشه کار کرد. شما یک دست رو ببند با یک دست کار کن، خب میشه، خیلی کم میشه کار کرد، خیلی با زحمت میشه کار کرد. دست قدرت، دست دیپلماسی، این هر دو باید با هم باشه. اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن یک دست بسه. نه، از هر دو دست باید استفاده بکنیم. ما هم از قدرتمون باید استفاده کنیم، هم از قدرت نظامیمون، امنیتیمون، اقتصادیمون، فرهنگیمون و قدرت سیاسیمون. ما باید مذاکره کنیم، ما باید حرف بزنیم، ما باید راه حل پیدا کنیم، ما باید مشکل کم کنیم. چه سودی ما بردیم با یک مذاکره با شش قدرت بزرگ؟ بعضی ها مثل این که این گوششون توش پنبه است، درم نمیاد هر کاری ما میکنیم. میگه که خب مذاکره کردی، چه خاصیت داشت؟ چه خاصیت داشت؟ ما بعد از مذاکره به جای 1,000,000 بشکه نفت 2,800,000 بشکه نفت صادر کردیم. چه خاصیت داشت؟ این خاصیتش. میلیاردها دلار پول آوردیم برای کشور. چه خاصیت داشت؟ چه خاصیت داشت مذاکره کردیم؟ تمام پولهایی که حبس بود ما هر ماهی حدود 1,000,000,000 آزاد کردیم. چه خاصیت داشت؟ چه خاصیت داشت مذاکره کردی؟ خاصیت این بود که قطعنامه‌هایی که آمریکا 30 سال براش زحمت کشیده بود اون قطنامه ها رو تخریب کردیم، خراب کردیم، مثل بوتی که ابراهیم شکوند، اون بوت رو شکوندیم. چه کار کردیم؟